رادیو گفتگو دات آی آر رو فراموش نکنید. ساعت 17:30 است. از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. در این ساعت توجهتون رو جلب میکنم به برنامه گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیش آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوشحالیم از این که در این لحظه میزبان شما هستیم و متشکریم از این که گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو باشید با موضوع ظرفیت های طب سنتی و داروهای گیاهی برای توسعه شرکت های دانش بنیان. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید و کارشناسان برجسته حاضر در استودیو که دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتند و همینک همراه برنامه ما هستند. جناب آقای دکتر حسین زینعلی، مجری گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر زینعلی سلام عرض میکنم، از اینکه ما رو همراه هستید سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت کلی شنوندگان عزیز و امیدوار هستم که از این برنامه بتونن بهره های خوبی رو داشته باشن.
متشکرم. و جناب آقای دکتر محمد باقر رضایی، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران و استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور. آقای دکتر رضایی سلام عرض میکنم خیر مقدم، از اینکه حضور دارید سپاسگزارید.
سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ما هم در خدمت شما هستیم انشاءالله.
متشکرم از همراهیتون. استحضار دارید محور اصلی برنامه ما در رابطه با ظرفیت‌های طب سنتی هست و داروهای گیاهی و اینکه بتونیم از این گذر به توسعه و روش‌ها و راهبری‌های مؤثر برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان بتونیم که گفتگو کنیم و از نظرات شما صاحب نظران عزیز بتونیم که بهره‌مند باشیم. اجازه میخوام که گفتگو رو از جناب آقای دکتر رضایی آغاز کنم. آقای دکتر رضایی، در رابطه با طب سنتی و اینکه به چه نفع ما میتونیم با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی کشورمون در طب سنتی در گیاهان دارویی سرآمد باشیم و بتونیم از این طریق به شرکت‌های دانش بنیانی که در این مسیر دارن فعالیت می‌کنن بتونیم که به اونا کمک کنیم و به توسعه اونا بتونیم قدمی برداریم. از شما می‌شنویم.
بله، مجدداً ممنونم از اینکه وقتی گذاشتین در خدمت بزرگواران عزیزان باشیم. همانطوری که میدونید تا حالا حدوداً بیش از 6000 شرکت دانش بنیان از تخصص‌ها و محورهای مختلف در کشور تشکیل شده و خب خاصاً میتونم بگم گیاهان دارویی و طب سنتی جاش خالی بوده و همینطور هم که میبینیم در آماری که نشون میده بیشتر شرکت‌ها در بحث‌های رایانه‌ای و فنی و اینها بوده، ولی الان شرکت‌هایی که در زمینه کشاورزی بیشتر فعال بودن بیش از 270-280 تا بیشتر نیست. خب این یک زمینه، یک باب جدیدی هست که من فکر میکنم رادیو و رسانه وارد قضیه شده. انشالله بتونیم با توجه به سابقه تاریخی که گیاهان دارویی در ایران داره و مردم ما عملاً اعتقاد به این دارن و میتونم بگم در قلب آنها جای جای گرفته و میتونیم سینه به سینه تا حالا انتقال پیدا کرده و با علم جدید میتونیم زمینه های خوبی رو فراهم کنیم برای بزرگواران. میتونم بگم که ما باید از گیاهان دارویی شروع کنیم با توجه به اقلیم های بسیار متنوعی که کشور ما داره و هر استان ما خودش یک کشور هست از لحاظ تنوعی. من میتونم بگم ساماندهی بعضی از شرایط رو در اتحادیه انجمنهای علمی و با کارگروه ها و زنجیره ها و کنگره هایی که تا حالا به خصوص تو این چند سال گذشته و خاصاً در زمان کرونا که مجازی بود و ارتباطات خیلی بهتر بود، ما تونستیم یک با هم باشیم و عملاً تمرین کنیم و بودیم در کل استان ها زمینه های متنوعی را از تولید گیاهان دارویی، احیای منابع طبیعی، چون یکی از موضوعات بسیار مهم هست که زنجیره بذری ما یا احیای عرصه های طبیعی یا وضع اکوسیستم متنوع زیستیمون همه به اون وابسته است و حفظ بکنیم، و بر مبنای این موضوع هدفمند شروع کردیم بحث های تولید و زراعت، روش های مختلف زراعت گیاهان دارویی که داره تازه وارد عرصه زراعی کشور ما میشه. شروع کردیم یک سری از گونه ها رو برای اولویت هر استان تعیین کردیم و کارگروه های قوی رو از لحاظ زراعت، فراوری، فناوری و تجارت شکل دادیم که فکر میکنم در 401 با ایجاد این زنجیره ها در کل استان ها مستقلن و تعیین اولویت ها برای هر استان یه زنجیره کامل رو برای کل کشور تعیین کنیم. سیستم بندی کردیم، هر استان میتونه در راستای زراعت متولی یا معین کار بشه. بعضی از استان ها میتونن در رابطه فراوری فناوری و بعضی از استان ها تجارت. میدونین که قبلا ما صادرات گیاهان دارویی رو به دنیا به بیشتر کشورهای به خصوص حاشیه خلیج فارس داشتیم و هنوزم من میتونم بگم امترین کشور در راستای تولید و فراوری و سلامت ارگانیک بودن گیاهان دارویی در کشورهای حاشیه به خصوص و اروپا، الان آسیای میانه هم میتونم بگم ایران هست. فقط باید یه وارد قضیه بشیم، حالا موضوعات مختلفی هست، اصلا شرکت های دانش بنیان یعنی چیه و با چی کار بکنیم، حالا باتون هست.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. همونطور که استحضار دارید، دلیل اصلی برنامه سازی ما و حضور شما عزیزان شعار سال هست که مقام معظم رهبری اعلام فرمودن شرکت های دانش بنیان رو ما به عنوان بازوی اصلی تولید در اقتصاد مقاومتی خودمون بتونیم ببینیم و کارسازی کنیم. امسال شعاری که به هر حال قرار هست که به عنوان مقدمه کار ما و به عنوان یکی از استراتژی‌های اصلی اقدامات ما قرار بگیره، دانش بنیان تولید و کارآفرینی هست. آقای دکتر زین‌العابدین، با توجه به اینکه جناب عالی مجری گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی هستین، از شما بشنویم که در سال 1400 چه کردین و قرار هست که با توجه به این شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری قرار هست که در سال 1401 چه کنید؟ از شما میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1396 دفتری در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت تحت عنوان دفتر گیاهان دارویی و برای اون یک برنامه نوشته شد. تجربیات موفق دنیا مورد بررسی قرار گرفت و مسجل شد که اگر ما می‌خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم و انرژی و فکرمون و منابعمون رو به بطالت نگذرونیم، بایستی بر اساس محور علم بنا بشه و هر چیزی که بر محور علم بنا نشه عاقبتش این هست که ما به اون ارزش افزوده‌ای که نیاز داریم نمیرسیم. بنابراین شرکت‌های دانش بنیان در سال 1389 نطفه‌اش تقریبا در کشور ریخته شد. در سال 1391 یا 2 اصول و تصویب نامش برنامه ریزی شد. بنابراین بر اساس اون آموزش های متعددی داده شد که این شرکت ها شکل بگیرن که الحمدلله امروز بیش از 194 تا شرکت دانشمندان در این حوزه در حال فعالیتن و ارزش افزوده متعددی رو هم به کشور ایجاد کردن و ما امیدوار هستیم
194 فرمودید بله. آقای دکتر
و ما امیدوار هستیم که این شرکت ها هر روز تعدادشون زیادتر بشه. ببینید شرکت دانش بنیان شرکت های ویژه هستن
بله.
شرکت هایی هستن که به یک حوزه فناوری بالا دسترسی پیدا میکنن، یعنی این شرکت هایی هستن که یک دانش ایجاد میکنن که شرکت های دیگه ندارن و وقتی یه چیزی رو ایجاد کردن تا زمانی که اون دانششون توسعه پیدا نکرده، اون دانششون توسط شرکت‌های دیگه بازگشایی نشده، اونها میتونن در بازار رقابتی شرکت کنن. این شرکت‌های دانشمندان حتما داره پیشینه تحقیق هستن
بله.
این شرکت‌های دانشمندان محصولی رو ایجاد میکنن که ارزش افزوده بالایی دارن. اگر شما نگاه کرده باشید میبینید که در چند سال اخیر همه بیاناتی که دلسوزان گیان داروی انجام بله. میدن اینه که چرا ما خام فروشی میکنیم،
چرا این رشته اینقدر مظلوم هست آقای دکتر
بله.
من عذرخواهی میکنم، ما تقریبا شرکت های فعال دانش بنیان محور که در زمینه تولید کننده دارو و فراورده های طبی و سنتی هستن تقریبا بیش از 250 شرکت هستن
بله.
البته آماری که شما 194 فرمودین، حالا تو منابع مختلف من جستجو میکردم نزدیک به 250 شرکت بود، حالا شاید چند تا بالا پایین باشه. چرا انقدر این موضوع الان در کشور ما مظلوم واقع شده با توجه به ظرفیت هایی که در کشور ما هست، همونطور که آقای دکتر رضایی فرمودن و همونطور که جناب عالی در ابتدای فرمایشتون اعلام کردید، مطالعه تطبیقی که به هر حال از سال 1396 انجام شده یقینا نشانگر این هست که ما در کشورمون قابلیت ها و استعداد های خیلی خوبی داریم. یک، دو، این که ما هرم نیروی انسانی و هرم علمی خوبی داریم که از این قابلیت ها بهره مند بشن. اما چرا همچنان این موضوع و این رشته در جان علمی کشور ما اینقدر مظلوم واقع شده؟ از شما میشنویم، مصاحبه میکنم.
خواهش من. ببینید اصلا اگر یه نگاه اجمالی داشته باشیم، در زمانی که طب شیمیایی یا طب مدرن روی کار اومد، عملا روی طب سنتی رو پوشوند و سالهای سال باعث شد که این علم در قلب ها جا به جا بشه یا از سینه به سینه به قول آقای دکتر جا به جا بشه. در دو دهه گذشته اگه کسی اصلا حرف از طب سنتی میزد باش برخورد میکردن، ولی در حال حاضر با جانفشانی های زیادی که اتفاق افتاد، با تلاش های زیادی که انجام شد، این علم جای خودشو باز کرد و برای اینکه به طب مدرن بفهمونه که من هم حرفی برای گفتن دارم و من هم صاحب سهمی هستم
بله.
لذا با استفاده از علم و تکنولوژی جدید الان داره خودشو نشون میده. یعنی اگر ما در سال گذشته میگفتیم مثلا اسانس آویشن این خصوصیت رو داره بله. الان با متکی بر دانش جدید و دانش و فناوری علمی و با فرمولاسیون میتونیم اینو حرفو بزنیم
بله.
و این رو اثبات کنیم. این هست که نقش دانش جدید در توسعه طب سنتی و داروهای گیاهی نقش آفرینی میکنه. الان داروهای نوترکیبی که الان ایجاد میشن یا موارد متعددی که از این داروها استفاده میشه باعث شده که اینها رو نمایان کنه. یکی از مسائل اساسی که دنیا به سمتش میره ارگانیک بودنه
بله.
یکی از مسائل اساسی که دنیا داره به سمتش میره اینه که ما محصول سالمی تولید کنیم و اگر ما محصول سالمی تولید کنیم میتونیم از اون داروهای خوبی تولید کنیم
بله.
اینا همش نیازمند این هست که همش متکی به دانش باشه. یعنی اگر ما با استفاده از سموم زیستی بتونیم گیاهان داروییمون رو عاری از آفات و بیماری بکنیم یا با استفاده از کودهای زیستی
بله.
بتونیم محصولاتی تولید کنیم که سلامت محور باشن، اینها است که ارزش افزوده رو بالا میبرن.
تونستیم آقای دکتر؟
بله بله. الان
شما آماری دارید؟
بله، الان خود جهاد دانشگاهی فقط در سال جدید آماده این هست که 5 تا محصول دانش بنیان در زمینه تولید سم ایجاد کنه.
تولید سم.
و ما الان بالغ بر 30 قلم داروی سموم شیمیایی در داخل کشور توسط دانشمندان ما ایجاد شده.
بله.
که در حال تولید هست و یا در حال ورود به بازار هستند. بنابراین در زمینه تولید سم زیستی، در زمینه تولید کودهای زیستی که شرکت‌های متنوع داریم و الان کودهای زیستی متنوع داره ایجاد میشه، در زمینه داروهای گیاهی هم که بالغ بر 4000 قلم داروی گیاهی هست که از این گیاهان داروی ما الان رجیستر شده و توسط وزارت وزارت بهداشت داره در داروخونه ها عرضه میشه. بنابراین من میخوام بدون بگم که ما دانشمندان بسیار خوبی داریم و فقط کافی هست که راهبرد اساسی کشور رو به نظر من بر اساس زنجیره ارزش پیوسته قرار بدیم. اگر ما بر اساس زنجیره ارزش حرکت کنیم، مطمئن باشید تو تمام گیاهایی که ما داریم موفق هستیم. ما گیاهای بسیار خوبی داریم که در دنیا رتبه یک داریم. مثلا ما در زعفران رتبه یک دنیا داریم. بیش از 90% زعفران دنیا داره در کشور ما توسط یک استان ما داره تامین میشه. بنابراین من میخوام بدونم که گیاهان ارزشمندی که در داخل کشور وجود داره و با توجه به دانشمندان قدیمی که ما در کشور داشتیم و با توجه به پتانسیل هایی که در کشور داریم و با توجه به گیاه های خدادادی که در وجود این طبیعت نهفته شده، ما میتونیم داروهایی رو تولید بکنیم که این داروها در دنیا بتونن نقش آفرین داشته باشن. ما کم نداریم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر زین‌علی.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
آقای دکتر رضایی، اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان داروی ایران در رابطه با اینکه بتونن با شرکت‌های دانش بنیان تعامل سازنده داشته باشن، نه تعاملی که صرفاً بر روی کاغذ و در حد یک تفاهم نامه باشه، چه اقداماتی انجام شده در این اتحادیه؟
من یه توضیح سال قبلیتون بدم چون تکمیل کنم صحبت دکتر زین‌علی را. بحث این هستش که شما اولا دو قسمت خیلی مهم رو مطرح کردید که گیاهان دارویی، یکی داروهای گیاهی.
بله.
یکی این که چرا ما اینقدر برشکسته ایم تو این قضیه، در صورتی که بنیان اصل موضوعش در دست ایران ما، کشور ما هست.
بله.
یکی هست این که نقش رسانه خیلی ضعیفه برای ما، یعنی عملا رسانه. شما گیاهان دارویی رو از سریال های خارجی راحت تر تشخیص میدین تا سریال های ایرانی که میتونه مصرف خوبی داشته باشه درمان کنه. به محضی که سریال های خارجی رو میدن، حالا من اینطور که میدن، بازار تغییر میکرد در لحاظ خرید و فروشش. نوع صادراتی که حالا بحث فعل نمی کنن، الان حدود 4000 تا داروی گیاهی رو با طب سینایی به قول معروف کتاب های ایشون مسبب وزارت بهداشت. خب این تحول خیلی بزرگه، دو سالی که میتونم بگم در دو سه سال گذشته
یعنی مجوز تولید دارن الان
دو سه
بیش
سال
از 4000 قلم.
ببینید من الان یه آماری اول دادم، این اشتباه نشه، تعداد شرکت های ثبت شده 6000 خورده ای ثبت کردم. ببینید
بله.
خیلی از داروها رو ثبت میکنن ولی هنوز به بازار عرضه نشده، ولی ثبت شده دیگه، کسی نمیتونه این اون دارو ثبت بشه. ولی متاسفانه داروهای ثبت شده ما هم تکراری توش زیاده.
بله.
مثلا سرماخوردگی امکان داره از این 4000 تاش مثلا 100 تاش 200 تاش 20 تاش داروهای سرماخوردگی از یه پایه گیاهی.
بله.
باشه. تنوع ما اینجا بسته شده. و یکی هم این که توی FDA یعنی مجوزهای بین‌المللی گرفتن برای داروهای گیاهی خب خیلی سخت. دو اینکه داروهای ما صادرات نداریم، مثلا ما در کشور ما به جز گیاهان و عصاره های خاص یا اسانس دیگه در حد کامل هیچ کدوم، چون سرمایه گذاری حمایت نه از بخش خصوصی شده نه از دولت. ما انتظار داریم
علت این کار چی است آقای دکتر؟
دیگه الان برای اینکه من میگم که اولا یه مشکلی که ما تو کشور داریم، همه چی داریم، یعنی عین کشور مثلا فرانسه نیست که رو سقوط دوستش 10 تا کشورم درگیر کنه تولید کنن. ما هر چی بخواین هر لحظه در عرصه‌مون موجوده، گفتم هر استانمون هم یه کشوره. پس تنوع گونه ای به ما اجازه نمیده که بتونیم متمرکز شیم رو بعضی از گونه های خاص کشور.
بله.
و شدیم مثل زیره، مثل بابونه، مثل گل محمدی، مثل نعنا. ما باید متمرکز شیم رو چند تا گونه استراتژیک کشور. بله. و این روش سرمایه گذاری کنیم، فناوری بیاریم، باغهای هوشمند ایجاد کنیم، فناوری های هوشمند و نهایتا شرکت های دانش بنیان با حمایت های خاص. ببینید شرکت های دانش بنیان فردی عمل میکنه. من انتظارم این که همه مواد با هم باشیم. یه کارگروه میتونه یه شرکت دانش بنیان ایجاد کنه. اگر توجه کرده باشین اکثر تولیدات توسط یک فردی انجام شده.
بله.
نه پشت قضیه رو داره، یعنی مواد اولیه‌اش نمیدونه چیه، نه بعدش رو میتونه حمایت کنه. ایشون یه محصول رو تولید کرده گذاشته وسط، الان باید سرمایه گذار بیاد بازارش رو پیدا کنن. نحوه ببینید ثبت الان یه دونه شرکت دانش بنیان اینجا مراحلش هست. ببینید یک فرد محقق علمی اصلا قادر نیست این مراحل رو در ادارجات ما بگذرونه.
بله.
یعنی اون شرایطی که حالا مقام معظم رهبری هم خیلی تکرار میکنن، مسئولین هم علاقه مند هستن که تا حالا این اتفاق بیفته، اینی که باید ما راهی رو، یعنی این پارک هایی که تشکیل شده در کشور ما، راه گوشای این دوستان ماش. ببینید ما تصمیم گرفتیم در علم رتبه خوبی بگیریم.
بله.
در دنیا الان ما رتبه 16 رو داریم، ولی در تبدیل علم به ثروت کجاییم؟ 138، مرحله 138 تو کشور هست.
بله.
خب خیلی عقب هستیم. هیچ کس هم نمیتونه بگه علم به درد نمیخوره، همونجور که صحبت داریم الان علم بیس این کارامونه. خب ما علاوه بر علمی خوب اومدیم جلو، اومدیم پشت این سر لبریز شده، الان آماده هستن بچه های ما که اون عالم های ما که اومدن تو بحث های مختلف. ببینید جهدهی این موضوع هم خیلی مهمه، همه اومدن رفتن تو آیتی. چرا؟ دنیا تحول ایجاد کرده، اطلاعات خوبی در دستشون هست، زمینه توسعه راحت تره، سرمایه گذاری راحت تره، تخریب کمتر داره، ولی تو گیاهان یا مواد طبیعی که یکی از اولویت های دنیاست، به خصوص اون بحث ارگانیکی که کردن، من میدونم الان شرکت های عظیمی در امریکا، اروپا، خود روسیه، جاهای دیگه هستش که اصلا نجومی تولیدات ارگانیک دارن با مواد اولیه که از عرصه ما برداشت میشه.
بله.
ببینید ما الان اصلا تکنولوژی برداشت زراعی نداریم. حالا ما چی کار کردیم در اتحادیه انجمن علمی گیاهانداری و انجمنی که چندین سال سابقه داشتیم؟ ما آمادگی انجام دادیم و الان هم آمادگی داریم. انواع کارگاه های فنی رو برای تمام علاقمندانی که تو این زمینه تو زمینه های مختلفی که از اول گفتم، زراعت بیاد تا سفره.
بله.
یعنی از زمانی که گیاه تو عرصه است احیا بکنن، زراعت های مختلف
گلخونه. حمایتتون به چه شکلی است؟
فنی، یعنی دیگه بهتر از این،
یعنی تجهیزات در اختیارشون میذاریم؟
نه فنی از لحاظ علمی راهکار بهشون میدیم،
مشاوره
چه متدولوژی. بله. ما غیر از این نمیتونیم. ولی وزارتخونه، وزارت صنعت، ببینید ما الان با 4 تا وزارتخونه هم در اینجا درگیر باشن، یکی وزارت صنعت، بازرگانی، امور خارجه و جهاد کشاورزی و علوم پزشکی. با اینها و بخش خصوصی مطمئن باشین چنانچه وارد بشن.
بله.
میتونیم موفق باشیم، در غیر این صورت غیر ممکنه. من الان 30 سال سابقه دارم خودم.
حتما باید بخش خصوصی وارد بشه آقای دکتر.
نه عرض کردم یکی از این 5 گروه باید بخش خصوصی باشه. من 30 سال تو گیاهانداری حرکت. بله. میکنم، تخصصم هم این بوده قبلش، یعنی حداقل 50 سال میتونم بگم قدم زدم تو این کار. میتونم بگم چنانچه ما با هم این یک شورای عد.
بله.
بحث ستاد گیاهانداری داریم، شبکه داریم، انجمن داریم، اتحادیه داریم، اتحادیه‌های خصوصی داریم، باید بیان کنار هم، بعد روی محصولات دو سه محصول بیشتر متمرکز نشن تا انتها برسه و صادراتو باز کنه. خیلی از همون یعنی جامعه نیاز داره، بچه‌های ما هم سرگردونن، فارغ التحصیلای زیادی داریم، من دغدغه زیاد دارم، حرفم زیاد دارم، ولی خب میتونم بگم که باید صحبت کرد.
حتما خدمتتون خواهیم بود. متشکرم از جناب دکتر محمد باقر رضایی. آقای دکتر زینعلی، با توجه به این که من تو یک اخباری خبری رو میخوندم، بیش از 40 بسته حمایتی برای شرکت‌های فعال دانش بنیان اختصاص داده شده برای اینکه حمایت بشه از این شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان دارای مجوز. از شما بشنویم به عنوان یکی از متولیان اصلی این موضوع که می‌بایست شرکت‌های دانش بنیان راهبری بشن توسط به هر حال نظامنامه شما و اینکه خروجی این رو جامعه بتونه لمس کنه، از شما بشنویم این حمایت‌ها به چه صورت بوده و هست.
ببینید، من میخوام قبل از این که به این سوال پاسخ بدم به یه نکته‌ای اشاره کنم. این نکته‌ای که میخوام اشاره کنم، ببینید، ما شرکت‌های دانش بنیان داریم و خدمات دانش بنیان داریم،
بله،
یا کالای دانش بنیان داریم. شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که، چون این موضوع مخفول موند و من میخوام ذکر کنم،
بله،
شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستن که دانش جدید با محوریت یک کالای تولید کالای پیشرفته یا منحصر به فرد دارای ارزش افزوده رفع کننده مشکل در کشور ایجاد میشه.
بله.
این کالا که ایجاد شد توسط شرکت های دانش بنیان که این کالا رو خریداری میکنن توسعه پیدا میکنن برای اینکه ارزش افزوده بالایی رو برای کشور خلق کنن. این نکته رو باید داشته باشیم. ما دولت باید چه کار بکنه؟ یعنی چه چیزایی باعث شد که این شرکت های دانش بنیان به اون بگیم که بروز واقعی خودشون نرسن، یا پتانسیل بالقوه‌ای که در داخل کشور وجود داره هنوز این نشد، به بالفعل تبدیل نشده. یکی از اینها میتونه حمایت‌های ضعیف دولت باشه.
حمایت‌های ضعیف دولت از این موضوع.
بله. ببینید، حالا سال جدید به عنوان سال دانش بنیان تولید و اشتغال زایی
دولت مجموعه از همین اتحادیه‌ها، مجموعه از همین مراکز، مجموعه از همین وزارتخونه‌ها هست که به هر حال مسئولینی ببینید. مثل جناب عالی اونجا،
بله،
تشریف،
بله،
دارید.
بله، ما خودمون همین رو می‌گیم.
مسئولیتی رو بر عهده گرفتید.
بله. ببینید، این کاملا درسته و نقش رسانه ها هست که اینجا میتونه نگاه بعضی از مسئولین که هنوز نگاه سنتی دارن رو تغییر بده. یعنی توی سازمان برنامه بودجه و یا توی وزارتخونه ها بیشتر نگاه ها به سمت رفع مشکلات اون مجموعه بوده. گاهی وقتی نگاه به این سبب نیست که ما با ایجاد یک بستر جدید بتونیم خلق ارزش افزوده بیشتری بکنیم، یا برای این که اون دانش جدید ظهور پیدا کنه،
بله،
نیاز به زمان داره. الان شما نگاه کنید، 10 سال پیش تقریبا بذر این شرکت های دانش بنیان ریخته شده،
بله،
الان داره این خودش رو ظهور میده. من میخوام بدون بگم که دولت داره حمایت میکنه در طی این سالها، ولی این حمایت ها یا ضعیف بوده یا ترویجی که در این زمینه وجود داشته کم بوده، یا اطلاع رسانی بسیار پایین بوده، یا محققین
اینا رو
ما
کیا
طراحی نشدن.
همین مجموعه دولتی که میفرمایید دیگه،
مثلا همین که حرفی که آقای دکتر گفتن، یعنی محور وزارت علوم ما برای این قرار گرفت که تولید مقاله بکنه، یعنی خودش رو در جهان به عنوان اینکه یکی از رتبه های علمی رو داره مطرح کنه. چون محورش رفت بر سمت مقاله، محورش نرفت بر سمت اینکه مقاله رو به صورت ثروت تبدیل کنه یا تجاری کنه، دانشمندان ما تا این حدود رفتن.
بله.
الان تفکرات به این صورته که ما مقاله رو تبدیل کنیم به دانش،
بله،
تبدیل کنیم به تجارت، تبدیل کنیم به ارزش افزوده. مطمئن باشید در چند سال دیگر این اتفاق خواهد افتاد. چرا؟ چون نگرش
یعنی ما باز هم باید منتظر باشیم آقای دکتر. آقای دکتر ما باز هم باید منتظر باشیم.
ببینید
شما فرمودین 10 سال بذر شرکت‌های دانش بنیان پاشیده شده و الان ما داریم جوانه‌هاش رو می‌بینیم. هر 73 روز یک بار دانش داره دو برابر میشه. شما می‌فرمایید که مجموعه دولت حمایت ناکافی داشتن، حالا ما در طول این ده